تای روشان در بخش تکنیک با من است. در صدر گزارش ها حادثه سقوط تیاره مسافربری را که از قندوز به سوی کابل روان بود دنبال میکنیم. از تحولات دیگر هم گزارش هایی داریم و برنامه های هفتوار این ساعت ورزش و زن و زندگی است. اما قبل از همه به خبرها گوش کنید و خبرهای افغانستان را فرشتن ادا تقدیم میکند.
سلام و روزتان بخیر. نخست سر خط چند خبر. مقامات وزارت ترانسپورت افغانستان میگویند که چاشت امروز یک طیاره مسافربری شرکت خصوصی پامیر ناگهان لادرک شده است. کشته شدن سربازان ایساف در افغانستان. افراد مسئله رئیس شورای علمای ولایت کنر را به قتل رساندند. و در اخبار بین‌المللی از مهمترین رویدادهای منطقه و جهان با خبر خواهید شد. مشروع اخبار. مقامات وزارت ترانسپورت افغانستان میگویند که چاشت امروز دوشنبه یک طیاره مسافربری شرکت خصوصی هوایی پامیر که از ولایت قندوز به طرف کابل پرواز کرده بود ناگهان لادرک شده است. ننگیالای قلاتوال سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان در کابل به رادیو آزادی گفت که هیئت به هدف دقیق در مورد موظف گردیده است، اما یک منبع در میدان هوایی بین‌المللی کابل که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت که این طیاره در نتیجه وضعیت بد هوا و شاید هم مشکلات تکنیکی در بین کوههای سالنگ شمالی سقوط کرده باشد و ارتباط پیلوت آن نیز با برج مراقبتی میدان هوایی قطع گردیده است. در همین حال عبدالبصیر سالنگی والی پروان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این طیاره در یک منطقه کوهستانی سالنگ شمالی سقوط کرده است. وی گفت که آنان نیز هیئتی را به محل فرستادن تا محل دقیق سقوط این طیاره را مشخص کنند، اما مسئولین شرکت هوایی پامیر در مورد تاکنون توضیحات زیادی ندادند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ایساف میگویند که دو تن از سربازان آنان امروز در افغانستان کشته شدند. در یک اعلامیه که از قرارگاه نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ایساف به نشر رسیده آمده است که این سربازان در نتیجه یک انفجار در غرب افغانستان کشته شدند. در مورد هویت این سربازان و محل دقیق کشته شدن آنان توضیحات داده نشده است. در غرب افغانستان بیشتر نیروهای آمریکایی و ایتالیایی مستقر هستند. این در حالی است که روز گذشته نیز یک سرباز نیروهای بین‌المللی در جنوب افغانستان در نتیجه یک انفجار یک ماین به قتل رسیده بود. وزارت داخلی افغانستان میگوید که افراد مسلح رئیس شورای علمای ولسوالی چپه دره ولایت کنر را به قتل رساندند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی افغانستان به نشر رسیده آمده است که مولوی گل رحمان همراه با برادر و دریورش در ولسوالی چپه دره ولایت کنر به قتل رسیدند. مسئولیت حمله بر رئیس شورای علمای ولایت کنر را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. گفته شده است که تحقیقات در مورد آغاز گردیده است. پیش از این طالبان در چندین مورد مسئولیت حمله به بزرگ قومی و نمایندگان شوراهای علما را به عهده گرفته بودند. به اساس گزارش‌ها در نتیجه یک انفجار در ولایت ننگرهار دو تن از افراد وابسته به یک کاندید احتمالی انتخابات مجروح گردیدند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش داده است که این انفجار در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار صبح امروز زمانی رخ داد که محمد نذیر احمدزی یکی از کاندیدان انتخاباتی کوچی‌ها در انتخابات ولسی جرگه برای اشتراک در یک اجلاس در حرکت بود. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند که آنان بالای کاروان نیروهای پلیس در محل حمله کرد و شماری از سربازان را به قتل رساندند. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، اسعار خارجی در بدل پول افغانی به این ترتیب معامله می شود: یک دلار آمریکایی 46 افغانی و 55 پول، یک یورو واحد پول اروپا 59 افغانی و 10 پول، یک پوند استرلینگ 67 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 556 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه خواهید شنید.
ایران امروز موافقه کرد تا قسمت زیادی از یورانیم غنی شده خود را جهت تبادله سوخت هسته‌ای به ترکیه بفرستد. این توافق با میانجیگری رهبران ترکیه و برزیل صورت گرفته است. ایران گفته است 1200 کیلوگرم یورانیم کمتر غنی شده خود را به ترکیه می‌فرستد. در عوض این کشور خواهان مواد سوخت برای ریاکتورهای تهران شده است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفته است جزئیات بیشتر پلان از طریق توافق کتبی بین آمریکا، روسیه، فرانسه و اداره انرژی بین‌المللی هسته‌ای ارائه خواهد شد. تلویزیون دولتی ایران میگوید ارسال یورانیم یک ماه بعد از آن به ترکیه آغاز خواهد شد که این توافق مورد اعتماد بین‌المللی قرار بگیرد. ایران همچنان گفته است در صورتی که آن کشور مواد سوخت را در ظرف یک سال به دست نیاورد، ترکیه مجبور است تا یورانیم را دوباره به ایران بفرستد. سال گذشته ایران پیشنهادی که از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار بود تا یورانیم خود را در مقابل مواد سوخت تبادله کند رد کرد. آمریکا در تلاش است تا دور جدید تعزیرات شورای امنیت را علیه ایران وضع کند، زیرا تهران غنی‌سازی یورانیم خود را متوقف نکرده است. کشورهای غربی ترس دارند که ایران در جستجوی ساختن سلاح هسته‌ای است، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. ضرب‌الاجلی که مقامات تایلندی برای سرخپوشان معترض تعیین کرده بود تا کمپی را که آنها از ماه مارس بدین سو در آنجا به سر می‌بردند تخلیه کنند به پایان رسید. از چهارشنبه گذشته تا حال 36 تن در نتیجه خشونت‌ها در بنکاک کشته شدند. خشونت‌ها بعد از آن رخ داد که یک جنرال نظامی که برای سرخپوشان فعالیت می‌کرد توسط فیر مرمی زخمی شد. این جنرال امروز درگذشت. وینگ توجو کان رهبر اعتراض کنندگان و حکومت تایلند را مسئول قتل‌ها دانسته و از قوای حکومتی خواسته است تا فیرها را متوقف سازد. وی در مورد چنین می‌گوید: حکومت سبب کشتارها شده است. اگر حکومت می خواهد این کشتارها متوقف سازد، باید فوراً به قوای امنیتی دستور دهد تا از آتش به سوی مظاهره کنندگان خودداری نماید. ما از دو ماه به این سو مظاهره می کنیم و در گذشته چندین بار مظاهره کرده ایم. در گذشته تلفات نداشتیم، ولی زمانی که حکومت امر فیر را داد متقبل تلفات شدیم. حکومت سبب قتل مردم شده است، بنابراین اگر حکومت خواهان توقف قتل‌ها است، باید فیرها را متوقف سازد. به روز یک شنبه رهبر معترضان خواهان مذاکره با حکومت با میانجیگری سازمان ملل متحد گردید، ولی حکومت تایلند مکررن از مقامات و سازمانهای خارجی تقاضا کرده است تا در مورد مداخله نکنند. ایران دو فعال حقوق زنان را به خاطر اعتراضات سال 2007 میلادی به حبس و مجازات با ضرب شلاق محکوم کرده است. محمد مصطفی وکیل مدافع آنها با آژانس خبری ایلنا ایران گفته است محکمه انقلابی شادی صدر را که 35 سال عمر دارد به اتهام عملکرد علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عامه به 6 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم کرده است. محبوبه عباس قلی‌زاده فعال دیگر زنان به اتهام مشابه به 2.5 سال زندان و 30 ضرب شلاق محکوم شده است. تقیه خبر دیگر محسن آرمین سابق وزیر خارجه ایران و یکی از اعضای ارشد اصلاح طلبان که از میرحسین موسوی رهبر مخالفین ایران حمایت میکند دیروز در تهران دستگیر شد. این مطلب را دختر وای در یک سایت اینترنتی به نام پارلمان نیوز نوشته است. و خاکستر ناشی از آتش فشان در آیسلند یک بار دیگر به فضا بلند شده و روند ترانسپورت هوایی را در اروپا با مشکلات تازه روبرو کرده است. بریتانیا برخی از فضای خود را بر روی طیارات مسدود کرده است و پروازهای طیاره‌ها از میدان هوایی هیترو لندن لغو کرده است. میدان هوایی هیترو لندن مصروف ترین میدان هوایی در اروپا است. بلند شدن خاکستر مشابه ناشی از آتش فشان در آیسلند ماه گذشته سبب لغو حدود 100 هزار پرواز در اروپا گردید. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 3:08 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. یک تیاره مسافربری پامیر امروز در مسیر کابل قندوز سقوط کرد. دهقانان در مارجه به خاطر نبود امنیت منطقه خود را ترک می کنند. منازعه هزاره ها و کوچیان در ولایت میدان وردک امروز در مجلس ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت و ایران و میانجیگری ترکیه و برزیل برای انتقال یورانیوم خود به خارج موافقه کرده است. برنامه های افتوار این ساعت ورزش و زن و زندگی است. ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، طوری که در جریان هستید، یک تیاره مسافربری امروز که مربوط شرکت پامیر می باشد و از قندوز روانه کابل بود در حوالی پروان سقوط کرد. به سراغ خبرنگار رادیو آزادی به ولایت پروان می رویم و جزئیات را می پرسیم. احمد هنایش در خط تلفن با ماست. بله آقای هنایش، گفتم می تانین دقیقا این تیاره در کدام محل و چطور سقوط کرد؟
بله، وقتی که ما با بعضی از منابع مسئول از جمله جناب عبدالوکیل سالنگی والی فرمان داشتیم و اونا تحقیقات ابتدایی را در مورد آغاز کردن و معلوماتی که برای ما گفتن تا حال نیست که یک طیاره پامیر که در حدود 35 سرنشین داشتن در حالی که از قندوز و طرف کابل در حرکت بوده و یکی از ساحات مربوط به کوههای مرتفع بین ساحه مرزی بین ولایت بغلان و ولایت پروان که سالنگ ها گفتن که در واقع تمام بلندی های کوه در این سقوط کرده و ساحه تا هنوز به صورت مشخص معین تثبیت نشده و گفته شده که یکی از ساحات به نام دشت خونین در این ساحه مرزی بین ولایت پروان و بغلان سقوط کرده و آمادگی ها از طرف مسئولین دولتی و از والی پروان در حال گرفتن و حرکت کردن به طرف مرحله حادثه تا رسیدگی کنن به نتایجش.
تشکر آقای نایش. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی از سالنگا و از پروان گزارش میداد و ما خبرنگار رادیو آزادی در قندوز نور محمد سعیم هم در خط تلفن با ماست و جزئیات سقوط طیاره را از نور محمد سعیم هم جویا میشویم. بله آقای سعیم، لطفا بگوین که حادثه چگونه رخ داد و چطور واقع شد؟
بله ملیحه جان، اول سلام تقدیم میکنیم. لحظه پیش با مسئول میدان هوایی قندوز عبدالحمید خان تماس گرفتیم و این مسئله را تایید کرد که طیاره مسافربری مربوط شرکت پامیر ایرویز بوده، حدود 8:30 صبح از میدان هوایی قندوز به طرف کابل پرواز کرده. قرار معلومات وای مدت پرواز این طیاره از قندوز الی کابل حدود 50 دقیقه می باشه، ولی متاسفانه که بنا به گفته وای این طیاره نه تنها به کابل نرسیده بلکه قرار معلومات وای در هیچ میدان هوایی کشور فرود نیامده. به گمان اغلب که این طیاره در مسیر را سقوط کرده باشه، ولی دقیق معلومات به دست از او نیست. بنا به گفته وای که این طیاره جمعاً 43 سرنشین داشته که 38 نفر آن مسافر و 5 نفر آن از جمله عمله طیاره بودند. از جمله مسافرین 8 نفر آن از اتباعی خارجی بوده که عمدتاً میگن چند نفر در آنها پاکستانی ها بودند و از جمله عمله نیز 3 نفر از کشور تاجیکستان می باشند. اینمی معلومات بود که برای ما رسیدن.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز بود که از سقوط طیاره مسافربری مربوط شرکت پامیر گزارش می داد. جزئیات بعدی را در برنامه های آینده دنبال می کنیم.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
دهقانان در ولسوالی مرجع ولایت هلمند میگویند طالبان مسلح در این ولسوالی ترس را برای مردم ایجاد کردند و آمریکاییان نمیتوانند مردم را حفاظت کنند. گفته میشود اکنون دهقانان به ترک این ولسوالی اقدام کردند و به گفته آنها پس از راه اندازی عملیات نظامی در ولسوالی مرجع وضعیت امنیتی در مرجع بهبود نیافته است. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
عبدالرحمن 52 ساله است. او پیشه دهقانی دارد و به تازگی ولسوالی مارجا را ترک کرده است. وی میگوید همه روزه 10 تا 20 خانواده از مارجا کوچ میکنند زیرا وضعیت امنیتی در این ولسوالی خرابتر شده است. عبدالملوک اکا یک دهقان دیگری که 55 سال عمر دارد و در حالی که خانواده خود را در یک تراکتور با خود انتقال میداد میگوید همه روزه جنگ و تیراندازی در مناطق از مارجا صورت میگیرد. از اینکه منطقه آرام نبود ما به ترک خانه خود تصمیم گرفتیم. پیش از این هم تعداد از باشندگان ولسوالی مارجا بر رادیو آزادی گفتند که آنها هراس زیادی از نفوذ طالبان در مناطقشان دارند.
پیش از عملیات دوستی و دیگر ترس وجود نداشت. مردم می توانستند بدون ترس از طرف شب با کار و زراعت بپردازند. از طرف شب با مهمانی ها می رفتیم، اما حالا از طرف شب از ترس آمریکایی ها و دیگر افراد مسلح از خانه بیرون شدن نمی توانیم. افراد مسلح به خصوص آمریکایی ها می آیند مردم ملکی را به نام طالب می کشند و افراد مسلح دیگر می آیند و مردم را به نام افراد دولتی می کشند.
جنگ بیرید و مجول جنگ با وسی و طالبان است و دوری که دستر تکانون مجخوشه نلو رو مجده چی دقیقه لش مرستر اثر وکی نمشتا قطر روست.
بر اساس گزارش سرمیا شفقانی در لشکرگاه در جریان دو هفته گذشته 150 خانواده از مارجا بیجا شدند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در این مورد می نویسد طالبان دوباره به مناطقی که توسط نیروهای آمریکایی در ولسوالی مارجا ولایت المند تصرف شده بود نفوذ پیدا کردند. به نوشته روزنامه اقدام دهاقین برای ترک منطقه ایشان نشان می‌دهد که 3 ماه پس از آغاز بزرگترین عملیات نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان، طالبان مسلح اکنون دوباره راه‌های را به خاطر ادامه شورش‌های خود پیدا کردند. روزنامه با نقل از مقامات محلی و مردم نوشته است که شورشیان دوباره به مناطق قبلی خود نفوذ کرده و روحیه مردم را ضعیف ساختند. با گفته اداره سرمیاش در شهر لشکرگاه، مردم در حالی که وحشت و هراس در چهره هایشان نمایان است به لشکرگاه و سایر مناطق کوچ می کنند. نفوذ طالبان و تهدید و هراس از این گروه در مناطق از مارجا باشندگان این ولسوالی را از هر گونه تماس با مقامات حکومتی و نیروهای بین المللی مانع شده است. عملیات در ولسوالی مارجا در اواخر ماه فوریه به پایان رسید و نیروهای امنیتی افغان بین المللی پیروزی در این عملیات را اعلان کردند. اما به نوشته روزنامه طالبان محلی به شمول 4 قمندان این گروه مارجا را ترک نگفته و اسلحه خود را ذخیره کردند. در ماه اپریل وضعیت مارجا تا اندازه بهبود یافت و مردم به دریافت کمک ها و پول از سوی حکومت به خاطر تخریب کشتزارهای کوکنار خود امیدوار شدند. با گرفتن کمک ها مردم قریه های ولسوالی مارجا تشویق شدند و با وجود هشدارهای طالبان به حمایت از اداره محلی توجه کردند. اما آهسته آهسته وضعیت رو به خرابی نهاد. در نیمه های ماه اپریل طالبان یک مرد سالخورده را در یکی از شبها مورد تهدید قرار دادند و او را مجبور ساختند تا اسناد کمک از سوی دولت را بعد از جویدن بخورد. در اوایل ماه می یکی از باشندگان مارجا به نام شریف الله توسط طالبان به حد مرگ لتوکوب شد، زیرا او از ولسوال و مقامات محلی حمایت میکرد و هم برای طالبان عشر نمیداد. علاوه بر طالبان، تعداد از مردم از نیروهای بین المللی هم شکایت دارند، زیرا در جریان عملیات نظامی بعضن افراد ملکی کشته می شوند و همچنان خانه های آنها که از نظر فرهنگ افغانی یک اقدام نادرست و خلاف عنانات مردم است از سوی نیروهای آمریکایی تلاشی می شود. اما تعداد از آنها نظر متفاوت دارند و میگویند که آمریکایی‌ها مردم خوبی هستند و تنها بالای کسی تیراندازی میکنند که بالای آنها حمله کند. از حاجی گل محمد خان مشاور والی هلمند نقل شده که در هفته‌های گذشته تعداد طالبان در منطقه مارجا افزایش یافته و به گفته او گزارش‌های در 3-4 روز گذشته در این مورد دریافت شده است. در نهایت دیده می شود که باشندگان مارجا در حال حاضر با 2 هشدار روبرواند. اگر از طالبان حمایت کنند هم با مشکلات روبرواند و اگر از حکومت و نیروهای بین المللی پشتیبانی کنند توسط طالبان مورد لتوکوب قرار می گیرند و حتی تهدید به مرگ می شوند. به گفته یک باشنده مارجا، مردم منطقه می دانند که طالبان در کجا هستند. حتی با آنکه طالبان مردم را به قتل می رسانند، آنها نمی توانند علیه این گروه قرار بگیرند و درباره مخفیگاه های آنها با نیروهای آمریکایی و اداره محلی چیزی بگویند، زیرا تهدید و ترس از مرگ آنها را از این کار باز داشته است.
نگاهی بود به وضع امنیت در ولسوالی مارجا ولایت هلمند. تقریبا 3 ماه از عملیات گسترده نظامی در مارجا می گذرد، اما هنوز هم گفته می شود طالبان این سو و آن سو در این منطقه هلمند حضور دارند و دست به خشونت می زنند. نشریه وال استریت جورنال نوشته است که فعالیت های طالبان سبب کندی تلاش های بازسازی در مارجا شده است. قبلا گفته شده بود بعد از انجام این عملیات نظامی تقریبا 19 میلیون دلار در برنامه های بازسازی مارجا مصرف خواهد شد، اما با اساس گزارش روزنامه وال استریت جورنال، مقام های آمریکایی در واشنگتن هفته گذشته دریافتند که از 19 میلیون دلار تنها 1.5 میلیون دلار در مارجا مصرف شده است. نشریه از قول جیم بیفر، مسئول پروژه های یو اس آی دی یا اداره کمک های انکشافی ایالات متحده آمریکا گفته است هنوز هم عوامل نگرانی در مارجا وجود دارد. او همچنان گفته است که تنها 20 تن از باشنده های مارجا در پروژه های این اداره به کار گماشته شده اند. در اصل مقام های ملکی آمریکایی امیدوار هستند که بتوانند 1000 افغان را در این منطقه شامل کار بسازند. در کل طالبان در چه حد قوی اند تا صد رای تلاش های بازسازی در مارجا شوند؟ مصطفی صدیقی با داود احمدی سخنگوی والی هلمند تلفنی مصاحبه کرده است.
مارجا از که سال به طرف مرکز قاچاقبرا و طرف تقریبا 10 سال به طرف مرکز تروریستا بوده و هیچ وقت نخواسته بودن که این منطقه درست تصفیه شد. اونا مقاومت میکنند جست و خیز همیتر دوزدست ها، مگر ایل تورنیسته که در مجموع روند بازسازی را پیش بگیره. و آمدیم راجعه به مسئله روند بازسازی، چون در مرجع پروژه های بزرگ در پلان است که اونجا باید بسیار پروژه های بزرگ عملی شود. او برای پول هم وجود دارد، همو دنیا وعده کرده بود
به وعده خود استاد هستند. طالب ها در مارجع امی لحظه حضورشان چگونه هست و در چه حد تهدید میکنه امی پروسه بازسازی یا نوسازی را در مارجع؟
ببینید امی در مارجع در ساعت مختلف مارجع امی پروگرام کش فارورد عملا در اون تقریبا در حدود 3000 نفر مصروف کار هستند، در ساعت طرف کار میکنن. دشمن مقاومت میکنه به خاطر از اینکه در اونجا اگر بازسازی به وجود میاد، اونجا انکشاف به وجود میاد، مرافل قاچاقبر و طالب و ایگپا در خطر میفته. یعنی اوقدر قوی نیست که آدم برش تشویش بکنه که او صدرهای کل پروگرامایی که در پلان از صدرهای از او شود. باز هم عرض میکنم که همین پروگرامای انکشافی و پروژه های بازسازی وقتی که تطبیق بشه، او تصفانه یک کاروایی کاغذی ضرور داره که سیستم کاغذیش تکمیل شد و بالاخره قرارداد شد و قراردادی پروژه رو بگیره و بالاخره عملی بکنه.
وقتی که در ماه فوریه امسال عملیات نظامی در مارجع آغاز شد و مقامات نظامی گفتن که پس از ختم عملیات گسترده در اونجا ده ها میلیون دلار را در پروژه های توسعوی و اقتصادی به مصرف خواهند رساند. اما حالا مقامات میگن که فقط امی هفته گذشته در واشنگتن دیده شد که تا حالا 1.5 میلیون دلار صرفا در مارجع مصرف شده. یعنی قبلا گفته شده بود که 19 میلیون دلار باید در پروژه های ملکی مصرف شود.
آغاز شوه او در محلوم کارهای کاغذی و کارهای کاغذی در ترکیب هم در حالت تکمیل شدن هست. و در اونجا امیال وقتی که دولت و مارجع داخل شد، اصلا نه تعمیر برای ولسوالی وجود داشت، نه تعمیر برای دفاتر دولتی وجود داشت، نه تعمیر اینه میخواد اعمال اونجا به حساب زیر پلان هست که امیر تعمیرات ساخته شد، مکاتب ساخته شد و کلینیک عملا اونجا زیر ترمیم گرفته شده.
یعنی چقدر صادقانه عمل میکنه خود خارجی ها؟ مثلا این وعده که میتن که ما 19 میلیون دلار میاییم مصرف میکنیم در مارجع، برداشت شما چی هست که از وضعیت آگاه هستین؟ چقدر صادقانه عمل میکنن؟
ما در عمل کرده دوستای خارجی ما هیچ شک نداریم، اونا واقعا صادقانه عمل میکنن به خاطر از اینکه نظر خوری از اینکه تنها پول خود مصرف میکنن بلکه جانهای خودم پیدا میکنن. اونجا در پالو در پالو در حالی نیروهای دولت اونجا در استاد هستن، اونا را حمایه میکنن و دولت را حمایه میکنن. اینا با تمام امکاناتشان اونا واقعا پوره صداقت و اونا اونجا پیش میرن.
و فکر میکنن که مردم مارجع هم با شما هم نظر هستن؟
بلکل، چون مارجع یک مشکل داشتن، مشکل عزیب بود که مشکل امنیتیشان بود که اونا از اقو تشویش داشتن، از طرف دشمن نمیتونستن که با حکومت همکاری بکنن. خوش باختان همین همکاری روز بروز زیادتر میشه و مردم اعتماد میگیره و کسایی که دشمن ها تروریست ها وقتی که در جا مخفی میشن حاصل اقلام نیروهای دولتی و خارجی، اونا حاضر داخل اقلام میشن.
داود احمدی سخنگوی والی هلمند بود و درباره اوضاع مارجع ولسوالی مارجع در ولایت هلمند صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
درگیری ها میان اقوام کوچی و هزاره در ولایت میدان وردک امروز موضوع بحث ولسی جرگه بود و اعضای ولسی جرگه گفتند باید این درگیری ها هرچی زودتر به پایان برسد و مناقشه بر سر حق ملکیت زمین و علفچرها میان اقوام کوچی و هزاره در ولایت میدان وردک حل شود. این مسئله زمانی در جلسه عمومی ولسی جرگه امروز با بحث گرفته شد که شماره از نماینده های مردم هزاره در این جرگه به گونه اعتراض مجلس را ترک کردند. سید فتح محمد بها گزارش می‌دهد.
پس از آن که گزارش ها از درگیری های تازه میان کوچی ها و هزاره های ساکن در ولایت میدان وردک منتشر گردید، پلیس جرگه افغانستان می گوید که به خاطر حل این مشکل با ادارات زیربط دولتی به طور جدی صحبت خواهد کرد. این فیصله پس از آن صورت می گیرد که شمار از نماینده های مردم در پلیس جرگه به خاطر درگیری های تازه میان کوچی ها و باشنده های ولسوالی بهسود و دایمیرداد ولایت میدان وردک مجلس را به گونه اعتراض ترک کردند. اما در ختم بحث ها و ارائه نظریات نماینده های مردم، محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه گفت که به خاطر حل این معضل خود با مقام های حکومتی صحبت می کند.
فوری ترین کار ایست که بر خود توقف داده شد. برای جستجوی راه حل همه ما شما تلاش داشته باشیم، هم با حکومت، من شخصا تماس می گیرم، وکیل صاحب محترم، با رئیس جمهور تماس می گیریم، با ارگان های محل تماس می گیریم، با ادارات زیربط که قضیه معلوم شود، از نظریات هر دو خدا خواسته باشه با یک راه حل ما شما برسیم.
وزارت داخله افغانستان نیز روز گذشته درگیری میان کوچی ها و باشنده های ولسوالی بهسود و دایمیرداد ولایت میدان وردک را تایید کرد، اما در رابطه با تلفات جانی و مالی ناشی از این درگیری چیز نگفت. در عین حال شمار از نماینده های مردم در ولسی جرگه میگویند که شب گذشته بار دیگر کوچی ها و باشنده های ولسوالی بهسود و دایمیرداد ولایت میدان وردک با هم درگیر شدند که در نتیجه تلفات جانی و مالی بر هر دو طرف وارد شده است. اما برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه میگویند که از جانب حکومت برای تعداد از بزرگان قومی کوچی و هزاره به منظور حل این مشکل میلیون ها دلار پرداخته می شود. بنان آنها تلاش دارند تا از این طریق پول به دست بیاورند و یا هم بهره گیری های سیاسی نمایند. شکریه بارگزا یکی از نماینده های مردم در ولسی جرگه نیز به این نظر است.
سالانه چندین میلیون دلار کلانای کوچی و کلانای هزارا میگیره به عنوان حل معضل. این پیسه را یا بر چی میگیرند؟ از این موضوع فقط سیاستهای معین خود میخواهد پیش ببره و مردم افغانستان بدبخت بسازه. داخل نه بچه از او کلان میمره، نه بچه از او کلان میمره، در مابین مردم افغانستان او حیات خود از دست میده.
این نخستین بار نیست که اقوام کوچی و هزاره بر سر حق مالکیت زمین و علفچرها در برخی مناطق ولایت میدان وردک با هم درگیر می شوند، بلکه در گذشته نیز در این ولایت و مناطق دیگر افغانستان این دو قوم به نبرد پرداخته که در بعضی موارد تلفات جانی را نیز به هر دو طرف در پی داشته است. حکومت افغانستان کمیسیونی را به هدف حل این مشکل بر ریاست وحیدالله صباون مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و قبایل نیز موظف کرده است. اما دیده می شود که اقوام کوچی و هزاره بدون در نظر داشت فیصله سال گذشته این کمیسیون با درگیری های مصالحانه می پردازند.
گزارشی بود در رابطه با درگیری کوچی ها و هزاره ها در ولایت میدان وردک که امروز در ولسی جرگه به بحث گرفته شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایران با میانجیگری ترکیه و برازیل روی انتقال یورانیوم کشور برای غنی‌سازی بیشتر توافق کرد. این توافق به هدف کاهش تنش‌ها بر سر برنامه جنجال برانگیز ایران صورت گرفته است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
با افزایش فشارها ایران امروز توافق کرد که یورانیوم خود را برای غنی‌سازی بیشتر به ترکیه می‌فرستد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به دنبال این توافق از 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان خواهان گفتگوهای تازه مبتنی بر صداقت، عدالت و احترام متقابل گردید. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفت تهران در ارتباط با این توافق به اداره بین المللی انرژی اتمی در ظرف یک هفته اطلاع خواهد داد.
Upon the positive response of the Vienna group.
با پاسخ مثبت گروه ویانا یعنی ایالات متحده، روسیه، فرانسه و اداره بین المللی انرژی اتمی، جزئیات بیشتر این مبادلات در یک توافقنامه تحریری و ترتیبات مناسب میان ایران و گروه ویانا توضیح داده خواهد شد.
در این حال متکی به آژانس خبری دولتی ایران ایرنا گفت ایران به غنی‌سازی 20% یورانیوم در داخل خاک این کشور همچنان ادامه خواهد داد. این توافق توسط لولا دا سیلوا رئیس جمهور برازیل و رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به عمل آمده است. ایران میگوید که با ترکیه و برزیل به توافق رسیده است که این کشور 1200 کیلوگرم یورانیوم غنی شده در سطح پایان را برای غنیسازی بیشتر به ترکیه انتقال دهد تا تهران بتواند از آن در تحقیقات طبی استفاده کند. ترکیه و برزیل در حال حاضر از جمله اعضای غیر دائمی شورای امنیت ملل متحد هستند. بر اساس این توافق ایران یورانیوم غنی شده به درجه 3.5% را تحت نظارت اداره بین المللی انرژی اتمی به ترکیه میفرستد. در حال حاضر در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. در این حال داود احمد اوغلو وزیر خارجه ترکیه در تهران به خبرنگاران گفت که این توافق باید مثبت تلقی شود و نیاز به تحریم‌های بیشتر ملل متحد بر ایران نباشد. با آنکه تا هنوز از سوی واشنگتن که تلاش‌های غرب برای وضع تحریم‌های بیشتر بر تهران را رهبری می‌کند تبصره نشده، اما برخی از مقامات ارشد اسرائیلی که از آنها نام گرفته نشده در عکس‌العمل به این توافق ایران را به اغفال رهبران ترکیه و برزیل متهم کردند.
از میانجیگری برزیل و ترکیه برای حل معضله برنامه‌های هسته‌ای ایران شنیدید. ساعت 3:30 است. گزارش‌ها را بعد از خبرها دنبال می‌کنیم. فشرده خبرها از همکارم خالد مفتون.
مقامات ولایت پروان و قندوز میگویند طیاره مسافربری شرکت خصوصی پامیر که از قندوز به کابل در پرواز بود در منطقه سالنگ سقوط کرده است. نیروهای آیسف میگویند دو عسکر آنها امروز در افغانستان به قتل رسیدند. افراد مسلح رئیس شورای علمای ولایت کنر را به قتل رساندند. ایران امروز موافقه کرد تا قسمت زیاد از یورانیم غنی شده خود را جهت تبادله سوخت هسته‌ای به ترکیه بفرستد. ضرب العجلی که مقامات تایلندی برای سرخپوشان معترض تعیین کرده بود تا کمپی را که آنها از ماه مارس بدین سو در آنجا به سر می‌بردند تخلیه کنند به پایان رسید. ایران دو فعال حقوق زنان را به خاطر اعتراضات سال 2007 میلادی به حبس و مجازات با ضرب شلاق محکوم کرد. و خاکستر ناشی از آتش‌فشان‌ها در آیسلند یک بار دیگر به فضا بلند شده و روند ترانسپورت هوایی را در اروپا با مشکلات تازه روبرو کرده است.
فشرده خبرها بود و حالا هم نگاهی به روزنامه های امروز کابل و اثر مقاله های آن داریم. روزنامه های امروز کابل را برشنا نظری مرور کرده است.
روزنامه باختر در سرمقاله شماره امروز خود در مورد عملکردهای ایران در برابر افغان‌ها تبصره کرده و با اشاره به مسئله دادن جواز کار به هزاران افغان در ایران با عنوان برجسته نوشته است که ایران با این کار در تلاش سرپوش گذاشتن به مسئله اعدام هاست. روزنامه در مطلب دیگری در مورد حضور نیروهای بین‌المللی به خصوص سربازان آمریکایی و بریتانیایی در افغانستان نوشته است که این دو کشور همچنان در معمای افغانستان سردرگم هستند. موضوع تلفات افراد ملکی در افغانستان نیز یکی دیگر از مطالب این روزنامه است و مقاله نویس به نقل از وزارت داخله یک کشور نوشته است که میزان تلفات ملکی ها کاهش یافته است. روزنامه دولتی انیس بار دیگر در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده تبصره کرده و نوشته است که این سفر یخهای سکوت را آب کرد. مقاله نویس اهمیت این سفر را از جنبه‌های مختلف به بحث و بررسی گرفته و نوشته است که کمک‌های کشورهای جهان به افغانستان با اهمیت است، اما آمریکا و بریتانیا در این میان نقش برازنده ای دارند. روزنامه در جای دیگری در مورد آمادگی‌ها به هدف راه‌اندازی انتخابات ولسی جرگه در افغانستان تبصره کرده و خواستار دقت و توجه مردم برای یک گزینش نمایندگان نخبه شده است. روزنامه راه نجات در مورد توافقات رهبران افغانستان و ایالات متحده آمریکا تبصره کرده و مسئله جنگ و صلح و راه‌های دیگر برای استقرار امنیت و ثبات را در کشور به بررسی گرفته است. روزنامه همچنان با اشاره به تنش‌های لفظی که میان کابل و واشنگتن وجود داشت پرسیده است که آیا اختلافات رهبران افغانستان و آمریکا یک شبه حل شده است. روزنامه بخشی از اظهارات رئیس اسبق اداره استخبارات عربستان سعودی را نیز به نشر رسانده که گفته است ناتو مردم افغانستان را از خود جان دست. روزنامه خدمتگار با اشاره به سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا و دیدارهای وی با مقامات آن کشور با عنوان درشت نوشته است که در موقف رئیس جمهور کرزی در این جریان تغییرات چشمگیری به وجود آمده است. مقاله نویس در ادامه گفته است که آقای کرزی در عوض تاکید بر گفتگوی مستقیم با حکمتیار و ملا عمر گفت که با طالبان مذاکره میکند که اسلحه‌شان را به زمین میگذارند. روزنامه در جای دیگری از ایران انتقاد کرده است که سفیر جدید افغانستان را روی اهداف خاص قبول نکرده است. مقاله نویس گفته است که عبدالکبیر فراهی که به حیث سفیر در ایران پیشنهاد شده بود حالا در جمهوری چک مقرر گردیده است. روزنامه‌های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان تبصره کرده و برگزاری این جرگه را به هدف یافتن راه‌های بهتر صلح در کشور ارزنده توصیف نموده است. اما اسلام در مورد تمرکز جهانی روی مسئله افغانستان تبصره کرده و گفته است که با سفر رئیس جمهور و ایالات متحده و بریتانیا بار دیگر موضوع آمدن صلح در افغانستان در صدر افکار قرار گرفته است. و روزنامه 8 صبح در مورد توافقات کابل و واشنگتن تبصره کرده و بسیاری از گفتگوهایی را که صورت گرفته بود با دید انتقادی نگریسته است. مقاله نویس گفته است که با آن همه کشیدگی‌های قبلی، اوباما آغوش فراختر از بوش را برای رئیس جمهور کرزی گشود تا این بار از طریق فشارها نه، بلکه از راه‌های دیپلماتیک بتواند با حکومت کابل کار کند. روزنامه در مطلب دیگری به مسئله هجوم آفت به کشتارهای کوکنار در افغانستان توجه کرده و گفته است که کشت حرام عاقبت ندارد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:35 است. در ادامه این ساعت برنامه های هفتوار ورزش و زن و زندگی را شنونده هستید.
در برنامه ورزش این هفته از رئیس احمد زی می پرسیم که چرا تیم ملی کرکت افغانستان را ترک کرد.
ما گفتیم که به افغانستان به کرکت بورد که از کار را که مترسو بونگه نیوی زوانان و روزه و
سلام روز بخیر. در برنامه ورزش این هفته ما امید مرزبان با شما هستم. نخست خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. سرانجام جام قهرمانی مسابقات جهانی کرکت 20 اوره را تیم کرکت انگلستان با خود به خانه برد. در بازی فاینال یا نهایی این تورنمنت انگلستان با حریف دیرینه‌اش استرالیا روبرو شد. در این بازی کرکت بازان انگلستان با تفاوت 3 ویکت استرالیا را شکست دادند. افغانستان نیز در این تورنمنت شرکت داشت اما در دو بازی نخست خود با هند و آفریقای جنوبی شکست خورد و از مسابقات حذف شد. پس از خداحافظی تیم ملی کرکت افغانستان با جام جهانی، رئیس احمد زی یکی از بازیکنان برجسته تیم افغانستان نیز با تیم ملی کشورش خداحافظی کرد. احمد زی اعلام کرد که پس از این عضو تیم ملی کرکت افغانستان نخواهد بود. تا لحظات بعد در همین برنامه گفتگوی اختصاصی خواهیم داشت با رئیس احمد زی. تیم فوتبال چلسی انگلستان در تاریخ پر افتخار خود یک قهرمانی دیگر را نیز ثبت کرد. فوتبالران آبی پوش چلسی در هفته‌ای که گذشت در برابر پورتسموت 1-0 به پیروزی رسیدند و مقام قهرمانی اف ای کپ انگلستان را نیز از خود ساختند. دیدر دروگبا و پیتر چک دو ستاره درخشان چلسی در این پیروزی نقش مهمی داشتند. پیتر چک یک شوت پنالتی را دفاع کرد و دروگبا گل پیروزی چلسی را به ثمر رساند. در هفته گذشته چلسی همچنان جام قهرمانی پریمیر لیگ را از آن خود ساخت. در اسپانیا بارسلونا برنده جام قهرمانی این فصل لالیگا شد. این تیم در آخرین بازیش با سلسله لیگ فوتبال اسپانیا رقیبش ریال والودولید را 4-0 شکست داد و جام قهرمانی را برای دومین بار پی در پی از خود ساخت. لیونل مسی باز هم سرخط ساز بود و در این بازی دو گل به ثمر رساند. تیم فوتبال بارسلونا سال گذشته قهرمان جام قهرمانان اروپا نیز شد، اما امسال در دور نیمه نهایی از چمپیونز لیگ حذف شد. و قرار است روز شنبه آینده تیم های فوتبال انتر میلان ایتالیا و بایرن میونیخ آلمان در بازی نهایی لیگ قهرمانان اروپا در برابر هم به میدان بروند. این بار بازی نهایی جام قهرمانان اروپا واقعا میان دو تیم قهرمان برگزار می شود. انتر میلان در هفته گذشته قهرمان ایتالیا شد و بایرن میونیخ آلمان هم همه تیم های هم میهنش را شکست داد و برنده جام قهرمانی بوندس لیگا شد. برنامه ورزش را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس احمد زی یک عضو برجسته تیم ملی کرکت افغانستان از تیم ملی کشورش کنار رفت. او پس از خداحافظی تیم کرکت افغانستان با جام جهانی 20 اوره اعلام کرد که دیگر در تیم ملی کرکت بازی نخواهد کرد. در یک تماس تلفنی از وی علت کنار رفتنش از تیم ملی کرکت افغانستان را پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسابقه چې ما کله چې په وګړو نه ما فکر وکړ چې په دغه د نوي ځوانانو لپاره ورته وخت ورکړی شو او بل ما دا غوښتل چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې د کار وکړم تر څو موږ نوي ځوانانو وروزو او د کرکټ لپاره کار وکړو. نو دا په هغه صورت هغه شرط ما بدې شوی چې چېرته ما نه کرکټ بورډ کې څوک کار واخلي او د ما دغه تجربې څخه استفاده وکړي. نو که چېرته کرکټ بورډ له ما څخه کار وانه غیسته نو زه به بېرته زه دا وکړم چې زه خپل اول د ما ټیم ته به هم دا ضرورت دي چې زه بېرته د خپل لوبې د دمو ورګم نو دا اوس په کرکټ بورډ کې د کدی چې د منه کار اخلي نو زبرت ازرې مې چې زری ځوانانو ته خدمت وکم کار ورته وکم او کچیر ته دوی دانه غوښتل نو بیا به خپل لوبه بیرته جاری ساتم.
تا به حال به شما پیشنهاد نشده به ای که در وقت د کرکټ بورډ افغانستان موقف برتون بتن یا چطور؟
کار خدا و چې اوس دوی وخت ما ته یو پیشنهاد هم کړی وی او ما ته دوی ویلي وی خو تر اوسه پورې به دې باندې دوی یانه کړی نه انشاءالله دغه ورځ دوه ورځې کې به دا معلومات وشي چې دوی څه نتیجې ته پرې ورسېږي ځکه چې د تخنیکي لحاظ نه زموږ په کرکټ کې داسې څوک نشته چې هغه اوس په دغه د کرکټ تخنیکي کارونه په مخ باندې بوزي نو دغه د مشکل دي موږ سره نو که چېرته کرکټ بورډ په دې کې ما څخه د کومک یا د همکاري یا د وظیفې غوښتنه وکړه زه ورته حاضر یم چې دوی سره کار وکړم.
شما در کدام بخش دقیقا در کدام موقف کرکټ بورډ علاقمند کار هستین؟
هر یو تخنیکی کار چې هغه دی نیوی ځوانانو ته روزنه کې وی هغه دی ملي ټیم لپاره نور وسایل برابر وی هغه دی د سپانسر مالی د دې مشورات حل کولی هغه دی د نور د سي سپورونو ورته برابر ول دی ځکه چې زلوب دی بل شي مندا کارو کوم چې موږ باید د ملي ټیم سره بل موږ ای ټیم یعنی په دومره درجه کې هم یو ټیم لرو تر څو چې دغه دوه ټیمونه به خپل من کې سره دوی سره یو مسابقه سره وکړي چې په ملي ټیم کې خلو وونه کی به چې موږ د ای ټیم نه یو لوغړی راغله غو ملي ټیم کې واچو او چې پاس نه ملي ټیم کې کوم لوغړی خلو وونه کی هغه به چې موږ ای ټیم سره ورو تر څو موږ نیوی د سې لوغړی په څنګه د ملي ټیم سره وساتو چې د ملي ټیم چې د موږ اورس اورز باندې وسره شي.
در مورد مسابقات وست اندیز برام بگوین که مسابقات کجا شما داشتین به پایانش رسید و در نهایت تیم انگلند برنده شد، آیا شما یا دیگر کسایی که در این مسابقات بودن انتظار قهرمانی انگلند در این مسابقه را داشتن؟
نا ولا په دې باره کې خو موږ دا فکر نو چې دا مسابقه چې کوم دی دغه ورلد کپ چې کوم دا جرمني دغه به انګلند وګټي خو واکن چې د انګلند ټیم په دغه ټول تورنمنت کې ډیره ښه لوبه وکړه او د اکثره خلکو دا فکر و چې یا به دا استرالیا یا غربرهین وست انډیز هندوستان یا پاکستان دغه مسابقه وګټي خو د انګلند ټیم ډیره ښه لوبه وکړه او د دې نتیجه و چې په لومړي ځل باندې د کرکټ په تاریخ کې دا لومړی ځل چې د انګلستان ټیم کوم یو دومره غټه قهرماني وګټله نو زه واقعاً دوی ته مبارکي وایم په دومره ښې لوبې باندې چې دوی ډېره ښه لوبه وکړله او ځکه چې د استرالیا یو مضبوط ټیم ته دوی ډېر په اسانه سره دوی ماتې ورکړله.
تیم خود شما در مقابل هند و افریقای جنوبی شکست خورد و خود شما هم برخی از عضو از این تیم بودین، نکات منفی که شما در تیم خود یافتین در این مسابقات چه ها بودن؟
واکن زو دا خبر وکم چې د منګر ټیم په دغه ورلد کپ کې ډېر خلو بو کړل یعنی د زمبابوي ایرلند او د بنگلاديش څخه د منګر ټیم خو زګه چې د کرکټ څومره ماهرین څومره په دې باندې کوله چې د افغانستان ټیم یو نوې ټیم دا یو ځوان ټیم دا او هیڅ وسایل وسره نشته هغه نور ټیمونه سره چې دي تر اوسه پورې دوی میدان نه لري نور مشکلات دي مالي ستونزې لري باوجود د دومره مشکلاتو نه د افغانستان ټیم په دغه تېر یو کال کې په 122 ممالکو کې یولسم مقام ته ځان راورساو نو دا یو ډېره غټه افتخار خبره ده د افغانستان لپاره.
رئیس احمدزی عضو پیشین تیم ملی کرکت افغانستان با رادیو آزادی سخن میگفت. وقت زیاد به برنامه ورزش این هفته باقی نمانده، رسیدیم به پایان برنامه. هفته آینده فراموش نکنین که روی همی موج از رادیو آزادی چشم برایتان خواهم بود. تا آندم خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، با امید خوشی و سعادت شما برنامه این هفته زن و زندگی را با این موضوعات تقدیم می کنیم. گزارش درباره موفقیت و پیشرفت‌های زنان و دختران افغان در عرصه ورزش.
روز به روز علاقمندی خانواده‌ها زیاد شده و دخترشون اجازه میتن که بیان فوتبال کنن.
گزارش دیگری هم تقدیم شود که با آن از وضعیت تعلیمی و تحصیلی زنان و دختران ولایت غور آگاه میشوید.
باید توجه بی‌نهایت در نقاط دوردست در دهات و برای زنان میشد.
فشرده اخبار و حوادثی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در قسمت آخر برنامه نشر می شود. با ما باشید. رغبت روزافزون زنان افغان به ورزش نشان می‌دهد که اگر مکان، وسایل و سهولت‌های به آنها مهیا شود، به پیشرفت‌های خوبی دست می‌یابند. البته در 4-5 سال اخیر زنان ورزشکار افغان موفقیت‌های زیادی را در رشته‌های گوناگون ورزشی به دست آوردند. با تأسیس تیم‌های فوتبال، والیبال، بوکس، شمشیرزنی، هندبال، زیبایی اندام، ژیمناستیک و ورزش‌های رزمی مانند تکواندو، کونگ فو، کاراته، جودو و بعضی ورزش‌های دیگر در چوکات کمیته ملی المپیک، تعدادی از زنان و دختران افغان در بخش خود در این تیم‌ها تمرین می‌کنند. گزارش از پیشرفت و رشد ورزش زنان در افغانستان تهیه کردم که توسط فوزیه نوری پیشکش می‌گردد. مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند اکنون شمار زیادی از زنان و دختران افغان با ورزش راغب شده و میتوانند در بخش‌های مختلف ورزشی تمرین کنند. حدیثه ولی یکتن از فوتبالران تیم ملی افغانستان گفت با وجود امکانات محدود و کم ورزشی، عده‌ای از دختران و زنان توانستند پیشرفت‌های در ورزش داشته باشند.
نظر به اینکه تجربه خوبی از کشورهای دیگر اردوگاه‌های تمرینی گرفتیم و همچنان در مسابقات اشتراک کردیم، توانستیم کمی به پیشرفت رو بیاره. مسابقات خارجی که ما دستاورد داشتیم، مسابقات استیتس پاکستان بود که البته مسابقات ایالتی بود، در اونجا ما نایب قهرمانی رو به دست آوردیم. ورزش به طرف پیشرفت روان است و روز به روز علاقمندی خانواده‌ها زیاد شده و دخترشون اجازه میتن که بیان فوتبال کنن. نه تنها فوتبال، که در هر عرصه ورزشی اونا علاقمندی خاص پیدا کردن و اشتراک میکنن و این با آینده ورزش افغانستان امیدوار کننده است.
حدیثه می افزاید در مقایسه با چند سال پیش تغییرات چشمگیری در تمرین و مسابقات زنان ورزشکار رونما شده است. حالا زنان و دختران ورزشکار افغان این توانایی را یافتند که با تیم‌های ورزشی کشورهای دیگر مسابقه بدهند و به نتایج دست یابند. مسئولان المپیک افغانستان میگویند که تیم‌های متعدد ورزشی در بسیاری از ولایات نیز افتتاح شدند و تعداد از ورزشکاران زن در این تیم‌ها عضویت دارند. شمس الحیات علم، مسئول سپورت‌های اجتماعی در کمیته ملی المپیک افغانستان، در این باره میگوید:
ما در تمام ولایات خود کوشش کردیم جمنازیما و استودیما بسازیم. تعداد زیاد ورزشکاری که ما داریم در ولایت هرات است، غزنی است، مزار شریف است، پروان و جبل سرات است. در ولایت دیگه چون شرایط مساعد نیست، مثلا خوست، پکتیا، بعضی جایهایی که شرایط مساعد نیست، ما اونجا نداریم کلاپای ورزشی بخش اوناست. و سفرهایی که دخترای ما میره، مسئله جیب خرچ، سفریش، تمام مسائل خود المپیک با بودجه کمی که دارن، لباس با اونا کمک میکنه.
در جمنازیوم ورزشی باغ زنانه شهر کابل که از یک سال به این سو تعدادی از ورزشکاران زن در آنجا فعالیت می کنند، رشته های گوناگون ورزشی وجود دارد. بر اساس معلومات مسئولان، در این جمنازیوم بیشتر زنان و دختران در رشته زیبایی اندام یا فتنس مصروف ورزشند. زهره عثمانی، باشنده کابل که در بخش زیبایی اندام ورزش می کند، می گوید در این اواخر با ورزش زنان افغان تا حد توجه صورت گرفته است که برای زنان دلگرم کننده است.
بر خانم ها بسیار یک موقع کلان است، بسیار یک زمینه خوب مساج شده بر خانم ها. زمانی که ما تمرین می کنم بسیار تغییرات دست می کنم، امی که نفس ما راحت شده، وقت که ذره کمک وار شور می خوریم یا تا والا میشین بزینا نفس ما می سوختد، حال بسیار زیاد انت راحت است می کنیم. سپورت یک چیزی است که بر انسان لاغر و چاق و همچنان بر صحتمند یا بر بیمار بسیار زیاد خوب است، مخصوصا خانمایی که می توانند که وزن خود کم کنند، می خوان که صحتشان بهتر باشه، می توانند که در کلاب مراجعه کنند.
شهلا سکندری، یکتن از بوکسران، درباره رشته ای که انتخاب کرده می گوید
اگر بچه ها می تانند ورزش بوکس پیش برده، دخترها هم می تانند. یک زال است، اونجا تمرین می کنیم، در میدان آزاد تمرین نمی تانیم، به خاطر که در افغانستان یک ذره مشکلات است، باید ما در جای تمرین کنیم که محفوظ باشه. تشویق باشه، امتیازات باشه و ما میتونیم که با دیگر کشورها مسابقه داشته باشیم.
لیلا مهربان عضو تیم ملی کنفوی افغانستان که در رشته خود موفقیت‌های زیاد را در مسابقات داخلی و خارجی به دست آورده است، از پیشرفت خود میگوید که او دارای کمربند سیاه و خط هفتم در این ورزش میباشد.
چون ورزش های رزمی بسیار زیاد است، یک دامنه بسیار کلانی داره، مثل یک بحر ورسته، مثل علم و ریش خلاصی نداره که حتی دانی یک دانی دو میشه که مثلا خودم دانی یک هستم و 73000 تکنیک تا خط هفته داره که از روی محور از مربی خود آموزش میشم.
با آنکه امکانات برای ورزشکاران زن کم است، ولی در مقایسه با 10 سال قبل تغییرات چشمگیری در عرصه ورزش زنان صورت گرفته است. فکر می شود ظرفیت سازی، فراگیری تجارب و فراهم ساختن مکانهای ورزشی می تواند این تغییرات به سود زنان ورزشکار را سرعت بخشد. از پیشرفت‌های زنان در عرصه ورزش گزارش ما را شنیدید. حالا به سراغ وضعیت تعلیم و تربیت زنان و دختران افغان می رویم و می بینیم که آیا در این عرصه نیز پیشرفتی شده است؟ برای توضیح این مسئله به یکی از ولایت افغانستان می رویم. ولایت غور را برای این گزارش انتخاب کرده ایم. ولایت غور یکی از ولایت‌های تقریبا مرکزی افغانستان است که به گفته نماینده آن ولایت در شورای ملی، سنت‌های دست و پاگیر و عدم توجه مقامات دولتی در آن ولایت باعث شده که بیشتر زنان غور از حقوق اساسیشان محروم گردند. گزارشی را درباره وضعیت تعلیمی زنان و دختران ولایت غور تهیه کردم که عفیفه ساکب نیازی آن را تقدیم می‌کند.
غور یکی از ولایات دورافتاده و عقب مانده افغانستان است. با گفته نماینده مردم غور در شورای ملی، 98% زنان غور از نعمت سواد محرومند و کمک هایی که از سوی جوامع بین المللی به خاطر رشد و پیشرفت زنان صورت گرفته است، برای آنها به مصرف نرسیده است. رقیه نائل نماینده ولایت غور در شورای ملی افغانستان در این مورد می گوید.
ما وضعیت زنان را نزدیک به 9 سال نسبت به حکومت طالبان بسیار خوب می‌بینم. انتظار و توقع بیش از این می‌رفت که در فرصتی که پیش آمده بود باید توجه به نهایت در نقاط دوردست در دهات و برای زنان می‌شد که گلمندی ای هست که این توجه صورت نگرفته. باید ما طوری از استفاده می‌کردیم که امروزه من یه حرف نمی‌زدم که برای زنان غور توجه نشده بنوان مسئول بنوان کسی که امروز ما آمدیم حتما فرصتی در غور مساعد شد نسبت به او سال غیر قابل مقایسه است، اما باید توجه بیشتر از این صورت میگیره.
خانم نایل افزود ولایت غور از قدیم در حکومت‌های مختلف ولایت فراموش شده ای بوده است. به گفته وی هرگاه دولت و نهادهای کمک کننده بخواهند به خاطر پیشرفت آن ولایت کار نمایند، باید اولتر از همه درباره زندگی زنان غور توجه کنند.
نهادهای زیربط، مسئولین محترم برنامه های مختص داشته باشند، تشویق بکنند، خانواده را برشان طور بفهمانه که اینا را اجازه بتن و اینا هم زمینه را مساعد بسازه. وقتی که یک زمینه مساعد شد، خود به خود فامیلا هم علاقمندی میگیرن و آگاهی خود خانواده مهم است. بگویه که تعلیم حق هر کس هست، زن و مرد، به اساس ماده 22 قانون اساسی برای خانواده ها، برای پدرای محترم، برای برادرای محترم که اینا فهمان چه سطح آگاهی پایین است، سطح سواد خیلی پایین است و برشان اگر ما نامی از انتخابات میبریم، نامی از کمپاین میبریم، نام از یک نشان یا سمبل انتخاباتی میبریم، برای یک چیز جدید است. بسیار کسا هست که رأیشان طور استفاده میشه که خودشان خبر نداره.
خانم نایل میافزاید اگر از یک طرف کندی از دولت ها بوده، از جانب هم نگاه سنتی و سختگیرانه و یا هم بی‌توجهی شمار از خانواده های ولایت غور، تعلیم و تربیه دختران را دشوار ساخته است. البته دختران کم هم دیده می شوند که یا به کمک خانواده و یا به همت خود در راه دشوار گذار تعلیم و تحصیل گام گذاشتند. انیسه یک تن از محصلان پوهنتون کابل و باشنده ولایت غور که اکنون در لیلیه دختران پوهنتون کابل بود و باش دارد، مثال برای این ادعای ما بوده می تواند. انیسه توانسته است با کمک خانوادهش و دور از آنها در کابل با تحصیلات عالیش بپردازد.
من از ولایت غور هستم. اینجا درس می خوانم که در مشکلاتی ندارم.
ولی هستم و هست نان هست کل چیز منظم هست کل چیز پاک صفا منظم هست درستاش خوب هست پدر مادر مجازه داده که دست بخونیم دولایت خود اگه بر بگردیم مثلا در اطراف خود بریم مردم خود خدمت کنیم.
با گفته نماینده مردم غور در شورای ملی، کمک هایی که برای زنان افغانستان صورت می گیرد باید به تمام ولایات به طور یکسان توزیع گردد تا همه زنان به ویژه زنان مناطق دوردست افغانستان مثل غور بتوانند از این کمک ها به خاطر بلند بردن سطح سواد و آگاهیشان استفاده کنند. و همچنان لازم است خانواده ها نیز با امکانات کمی که به دسترس دارند به تسهیلات آموزشی دخترانشان کمک کنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده تقدیم می کند.
به گزارش آژانس خبری پژواک، نانسی پلوسی رئیس کانگرس ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در دیدارش با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از وی تقاضا کرد که به زنان افغان در جرگه مشورتی صلح سهم بیشتر داده شود. پلوسی افزود کنان می‌خواهند که در بازسازی و هر پروسه صلح در افغانستان به زنان سهم زیادی داده شود. رئیس جمهور افغانستان در این دیدارش اطمینان داد که از لیست مردان تعداد افراد را کم خواهد ساخت تا سهم زنان افزوده گردد. قرار است جرگه ملی مشورتی سال به تاریخ 8 جوزای سال روان در کابل دایر گردد که در آن حدود 1300 تن از بخش‌های مختلف جامعه اشتراک خواهند کرد. بنابر گزارش آژانس خبری پژواک، به روز 21 ثور نشسته به اشتراک شماره از زنان شورای ملی افغانستان، وزارت‌های امور زنان و داخله، حبیبه سرابی والی بامیان و همسر سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان به خاطر چگونگی مصرف 26.3 میلیون دلار کمک ایالات متحده آمریکا برای زنان افغانستان در میدان هوایی بگرام دایر شد. سال گذشته ایالات متحده آمریکا وعده سپرده بود که 26.3 میلیون دلار را به خاطر کاهش خشونت علیه زنان، محو بی‌سوادی و خودکفایی زنان افغانستان کمک کند. انجمن نعیمی رئیس اقتصاد وزارت امور زنان در این نشست گفت که از پول یاد شده در برنامه‌های تبلیغاتی در بخش حقوق زنان، بلند بردن سویه‌های زنان در بخش‌های مختلف و بازاریابی برای صنایع دستی زنان این کشور استفاده خواهد شد. و طبق گزارش آژانس خبری وقت، هفته قبل نمایشگاه صنایع دستی زنان افغان از سوی فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان در کابل دایر شد. ملاله جواد، یک تن از مسئولان فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان، گفت که در این نمایشگاه زیورات، تولیدات غذایی، قالین، اشیای دست‌دوزی شده و شماره از اشیای دیگر از تولیدات بیش از 60 مرکز تولیدی زنان به نمایش گذاشته شده بود که هدف آن معرفی صنایع دستی زنان افغان، بازاریابی محصولات آنان و ایجاد روابط میان زنان تاجر می باشد.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.